از موج چشم باران شد غرق مهتاب اینجا، ای آقا ای مولا ای مولا علی.
من عبارت برخی از علمای اهل سنتی که ترجمهشو اینجا آوردم برای شما بینندگان عزیز و محترم میخوانم، خودتون قضاوت بفرمایید. دکتر احمد محمود صبحی در کتاب نظریت الامام لدى الشیعه الاثنی عشریه میگد نحوه فکر اهل سنت در مسئله سیاست و اصول حکم یا به تعبیری جامعتر نظام بیعت بسیاری از چالش ها رو ایجاد کرد. سه خلیفه اول هر کدام به طریقی برخلاف طریق دیگری حکم کردند. حال چگونه ممکن است که رأی اسلام را از عملکرد گوناگون آنان استنباط کرده و جمهور مسلمین بر آن اتفاق داشته باشند؟ او نیز میگوید هنگامی که معاویه به فکر افتاد تا خلافت را بعد از خودش برای فرزندش یزید به ارث بگذارد، در نظام اسلامی بدعت گذارده و در آن تقلید جدیدی ایجاد نمود که با آن سنت سلف را تغییر داد و خلافت را شبیه پادشاهان فارس و بیزنطی ها نمود و خلافت را آن گونه که جاهز گفت به پادشاهی قیصر و کسرا تبدیل نمود. مع الاسف ابوالحسن ندوی این اشکال را به ما کرده، در حالی که این اشکال به خود آقایون نزدیکتر است. به تعبیر ایشون دکتر احمد محمود صبحی از قول جاهز نقل میکنه، معاویه بود که آمد حکومت رو وراثی کرد، اولین کسی که حکومت پیغمبر را، حکومت حاکمیت سلطه ولایت پیغمبر رو وراثتی کرد و موروثی کرد معاویه است، نه شیعه. او نیز میگوید هرچه که به اسم اسلام از تسلط و زور در اصل خلفاء جائر اتفاق افتاد، دین خدا از آن متبری است و گناه آن تا روز قیامت به گردن کسانی است که چنین حکومتی داشتند. جاهز میگد معاویه در حکومت طریقه استبداد رو پیش کشید و بر بقیه اعضای شورا و بر جماعت مسلمین از انصار و مهاجرین در سالی که آن را سال جماعت نامیدن استبداد به خرج داد. مگر مردم بیعت نکردن با امیرالمومنین؟ اگر شما قائل به بیعتی معاویه، اگر شما قائل به بیعتی، میگی بر خلیفه اول بیعت شد، مگر با علی ابن ابی طالب بیعت نشد؟ طوعاً با اختیار. سالی که سال جماعت نبود، بلکه سال تفرقه و قهر و جبر و غلبه بود، سالی که در آن امامت به پادشاهی کسروی منتقل شد و خلافت منصبی قیصری گشت. این از آثار انکار نسل بر قدیم. ابن حزم ظاهری اندلسی میگد یزید فرزند معاویه در اسلام آثار قبیحی را از خود به جا گذاشت. اهل مدینه و بزرگان قوم و بقیه صحابه را در روز حره در آخر دولتش به قدر رسانید. به حسین و اهل بیتش علیهم السلام را در اول دولتش به قدر رسانید و ابن زبیر را در مسجد الحرام محاصره کرد و حرمت کعبه را برپا نداشت. باز میگه در کتاب المحلاش پادشاهان بنی امیه تکبیر را در نماز اسقاط کردند و خطبه نماز عید فطر و قربان را مقدم داشتند تا آنکه این مطلب بر روی زمین پخش شد. لذا صحیح است که بگوییم عمل هیچ کس به جز رسول خدا حجت نیست. آلوسی هم در ذیل این آیه شریفه و ما جعلنا الرؤیة التي اریناک الا فتنة للناس و الشجرة الملعونة في القرآن و نخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا، سوره اسراء آیه 60. در تفسیر ذیل این آیه اینه میگد روایاتی از ابن جریر طبری، از سهل ابن سعد و از ابن ابی حاتم و ابن مردوی و بیهقی در دلائلش و ابن عساکر از سعید ابن مسیب و روایت ابن ابی حاتم از یعل ابن مره یا مره و از ابن عمر عبدالله ابن عمر درباره خواب پیغمبر نقل کرده که بنی امیه از منبر او همانند بوزینه بالا می رفتند. این خواب بر او دشوار آمد و خداوند این آیه را نازل کرد. چی شد؟ چرا اینطور شد؟ چرا از منبر پیغمبر اینجور افرادی بر بالا رفتن؟ چه ها کردن؟ چه تحریفاتی ایجاد کردن؟ آیا اینها به خاطر این نیست که به زلالت افتادن چون که انتخاب کردن چیزی را که خلافش خدا انتخاب کرده بود. دکتر طه حسین مصری در کتاب مرآت الاسلامش میگه خداوند مکه را در قرآن حرمت داده و نیز مدینه پیامبر را محترم شمرده صلی الله علیه و آله، ولی بنی امیه مدینه و مکه را مباه کردند. از یزید ابن معاویه شروع شد که او سه بار مدینه را مباه کرده، غارت نمود. عبدالملک ابن مروان نیز به حجاج ابن یوسف اجازه داد تا مکه را مباه کردند و چه جنایاتی که در آن آنجا انجام شد. همه اینها برای این بود که بلاد مقدس برای فرزندان ابو سفیان و بنی مروان خاضع گردد. ابن زیاد با امر یزید ابن معاویه کشتن حسین و فرزندان و برادرانش و به اسارت گرفتن دختران رسول خدا را مباه کرد. مال مسلمانان ملک خلفا شد و آن گونه که دوست داشتن انفاق می‌کردند، نه آن گونه که خدا دوست داشت. منشأ چی شد؟ چرا به اینجا کشیدی شد مسیر خلافت؟ او همچنین میگوید طغیان و سرکشی اصلی از اصول حاکم بین شرق و غرب عالم شد. زیاد و فرزندانش در روی زمین فساد کردند تا حکومت را برای بنی امیه قرار دهند و بنی امیه برای آنان این فساد را مباه کرده بودند. و حجاج بعد از زیاد و فرزندش وارد عراق شد و عراق را پر از شر و منکر کرد. او نیز میگوید در کتاب الفتنة الکبراش علی نزدیکترین مردم به پیامبر بود. او تربیت شده پیامبر و جانشین او بر ودیعش بود. او به حکم عقد اخوتی که با پیامبر بسته بود برادر او بود. او داماد پیامبر و پدر ذریه رسول خدا بود. او صاحب پرچم پیامبر و جانشین او در بین اهل بیتش بود و به نص حدیث نبوی منزلتش نزد پیغمبر همانند منزلت هارون نزد موسی است. اگر تمام مسلمانان چنین میگفتند و به حکم این مطلب علی رو انتخاب میکردند، هرگز از حق دور نمیشد و منحرف نمیشدند. ببینید در کتاب الفتنة الکبراش جلد 1 صفحه 152. حالا این شخص منصف داره اعتراف میکنه خیشاوندی او با پیامبر، سابقه او در اسلام، جایگاه او در بین مسلمین، بلاهای حسنی که در راه خدا کشیده و سیره او که هرگز در آن انحراف و اعوجاج نداشته است و شدتش در دین و فهمش نسبت به کتاب و سنت و استقامت رأیش، همگی زمین ساز امامت و خلافت او بود. بنی هاشم از امر خلافت به طور عمد دور شدند و قریش بودند که آنان را چنین کردند، زیرا از آن می ترسیدند که برای بنی هاشم جماعتی جمع شود و نمی خواستند که خلافت به دست قبیله دیگر غیر از قبیله خودشان بیفتد. او می گوید نیست، هرچه مردم می خواهند درباره معاویه بگویند، ولی او فرزند ابو سفیان رهبر مشرکان در جنگ احد و خندق است. او فرزند هند است که باعث قتل حمزه بود که شکم او را دریده و جگر او را بیرون آورد، امری که نزدیک بود پیامبر به جهت آن جان تهی کند. همون الفتنة الکبری جلد 2 صفحه 15. احمد امین مصری هم همین حرفو دارد. ببینید میگه چی؟ میگه رسول اسلام در آن مرضی که با آن از دنیا رحلت نمود اراده کرد که متولی امر مسلمین بعد از خود را تعیین کند، آنجا که بنابر نقل صحیحین فرمود بیاورید تا نامه‌ای بنویسم که بعد از من گمراه نشوید. تا اینجا میرسد. ولی آنان امر خلافت را برای هر کسی از مسلمانان که قصد داشته باشند قرار میدهند. ولذا تا این زمان در امر خلافت اختلاف وجود دارد. این اختلاف از کجا شروع شد؟ اسلام در عصر رسول خدا قوی و متین بود، ولی چون از دنیا رحلت نمود معرکه های خانمان سوز شروع شد. این مطلب در یوم الاسلامش میگه صفحه 41. همچنین احمد امین مصری در کتاب یوم الاسلامش میگه از مظاهر خلاف اختلافی بود که صحابه در مورد متولی امر خلافت بعد از رسول خدا پیدا کردند و این خود ضعف لیاقت آنها را میرساند، زیرا قبل از آن که پیامبر دفن شود اختلاف نمودند. همچنین در فجر الاسلامش میگه چون بنی امیه خلافت رو به دست گرفتن، عصبیت و تعصب همانند عصر جاهلیت به حال خود بازگشت. عباس محمود عقاد نویسنده معروف مصری در کتاب معاویه فی المیزانش میگه قیام دولت بنی امیه بعد از عصر خلافت حادثه‌ای عظیم و پرخطر در تاریخ اسلام و تاریخ عالم بود. او از طبری نقل میکند از سعید ابن سوید که او میگه معاویه خطاب مردم گفت من با شما نجنگیدم تا روز داشته تا روزه گرفته، نماز خوانده، حج به جا آورده و زکات دهید. زیرا من میدانم که شما این اعمال رو خودتون انجام میدید، ولی من با شما قتال کردم تا امیر بر شما گردم. دکتر محمود خالدی، استاد دانشگاه یرموک اردن، مینویسد در کتابش به نام الاصول الفکریه للثقافة الاسلامية جلد 3 صفحه 16، بعد از وفات رسول خدا نظام خلافت به طور جدیدی ظهور پیدا کرد و اجتهاد در آن راه پیدا کرد. نحوه خلافت مورد بحث و جدل و اجتهاد بین عموم مسلمین قرار گرفت و آراء و نظریات متعددی حول آن پدید آمد و فرقه ها و جماعت های سیاسی و دینی بر محور شکل گیری خلافت و طریقه اختیار خلیفه و خانه ای که از آن اختیار می شود پدید آمد و این اختلاف منجر به ظهور شکلها و نمونه های مختلفی از خلافت شد. مصطفی رافعی، دکترای حقوق داره، در دانشگاه پاریس در کتاب الاسلام نظام انسانی میگه در این عصر شما انقلابی گسترده بلکه ریشه‌ای در تطبیق خلافت به عنوان نظام حکومتی مشاهده میکنید. حکومتی که از جوهر اولش به عنوان یک عمل دینی دور شده است. در این عصر بود که خلیفه برای خود کاخ میسازد و سریر انداخته و شرطه به برپا میدارد. در این عصر است که معاویه سنت جدیدی را به راه انداخته است و برای پیاده کردن و تثبیت آن تمام حیله ها را به کار گرفته تا این نظام بین عموم مسلمانان مورد متابعت قرار گیرد. رشید رضا در تفسیر المنارش جلد 5 صفحه 188 میگه چگونه بنی امیه حکومت اسلام را فاسد نمود و قواعد آن را خراب کرد و برای مسلمانان حکومت شخصی ابدی جعل نمود. پس وزر آن و وزر هر کس که به آن عمل کرده و عمل می کند تا روز قیامت برگردن اوست. سید قطب کتابی دارد به نام العدالت الاجتماعیه صفحه 154 میگه چون بنی امیه آمدن و خلافت اسلامی سلطنتی خانوادگی و دائمی در بنی امیه شد، این موضوع از وحی و دستورات اسلام نبود بلکه از تعلیمات جاهلیت بود که درخشندگی روح اسلامی را خاموش کرد. من معتقدم مع الاسف این محققان و مورخان تحلیلگر منصف باز ریشه یابی نکردند که منشأش چی بود، چرا خلافت به اینجا کشیده شد، سر منشأش چه بود. او نیز میگوید عثمان به سوی رحمت پروردگارش رفت، ولی دولتی اموی را برای بعد از خودش با تمهیداتی که خصوصا در شام فراهم کرد برپا گذاشت و نیز با عنایت به افکار اموی که با روح اسلام سازگاری نداشت حکومت موروثی را تأسیس نمود. او در جای دیگر میگد در همون کتاب دائره اسلام بعد از آن گسترش یافت، ولی بدون شک از روح تهی شد و اسلام گسترش یافته در صورتی که از روح تهی باشد چه ارزشی دارد؟ و اگر قوتی که در طبیعت این دین نهفته است نبود، حرف قشنگیه، یعنی اسلام به خاطر اون قوت خودش بود که مقداری پیش رفت، ولی این حکومتی که اینها درست کردن موروثی، اگر اون قوت اسلام نبود اسلام نابود شده بود. و اگر قوتی که در طبیعت این دین نهفته بود نبود و نیز فیضی که در بنیه روحی آن است نمی بود، به طور حد در ایام خلافت بنی امیه کافی بود که اسلام به طول کل نابود گردد و آخرین لحظات حیات خود را طی کند. او در آخر در جای دیگر میگد این تصور نسبت به حقیقت حکومت داری تا حدودی بدون شک در عهد عثمان تغییر پیدا کرد. از بدی طالع او این که در عثمان در سنین پیری به خلافت رسید و لذا نسبت به مسلمات اسلام نقطه ضعف از خود نشان داد و در مقابل کید مروان و کید امیه که در پناه او انجام میدادند، اراده اش برای مقابله با آنان ضعیف بود. عثمان همتش این بود که امامی باشد که به او آزادی تصرف در اموال مسلمین به بذل و بخشش داده شده است. عثمان در پاسخ به اعتراض منتقدین نخود در اعمال این سیاست می گفت اگر من چنین نکنم پس در چه چیزی امام شمایم؟ همان گونه که هم او این بود که در مسلط نمودن بنی معید و بنی امیه از نزدیکانش برگردن مردم آزاد باشد که در بین آنان حکم تبعید شده رسول خدا بود، به مجرد اینکه حق اوست که اهلش را اکرام کرده و به آنان نیکی کند و حقوقشان را مراعات نماید، یعنی اینها را به اونها به او واگذار کرد، حکومت را به او واگذار کرد، بیت المال را به او واگذار کرد.